أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ليجعل الله فيه خيرا كثيرا. در این سوره نساء بسیار از احکامی که مربوط به تأمین حیات سعادتمندانی زن است مطرح است. بخشی از اونها مربوط به ارث زن هاست و بخش دیگر مربوط به معاشرت همسرهای اینها با این هاست. اما بخش اول که به ارث برمی گردد صدر آیه عهده‌دار اوست که فرمود یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها، فرمود مؤمنین این برای شما حلال نیست که با اکراه زن را ارث ببرید. انسان مجاز نیست گناه بکنه و رو یک بار، چرا یک بارش مجاز باشه؟ نهی تشریعی دارد، یک بارم مجاز نیست و مختار هست در گناه کردن ولی معزون نیست و اگر گناه کرد توبه می شود واجب، چون عدالت واجب است دیگر، یعنی بر هر انسانی واجب است عادل باشد، معزون نیست گناه بکند. اگر گناه کرد راه توبه و تحصیل عدالت باز است دیگر. اگر از همون اول قصد داشت که گناه بکند بعد توبه بکند دوباره گناه بکند، این در حقیقت مستهزی به توبه است، این توبه نکرده. این هر بار که گناه میکند دو تا گناه میکند، یکی این که خود اون معصیت را مرتکب میشود، یکی این که توبه را استهزا میکند، این یک گناه مضاعفی است. اما اگر نه واقعا توبه کرد بعد در اثر نفس اماره مبتلا شد به گناه، خب دوباره توبه میکند. فرق انسان معصوم که فرق واجب نیست که انسان با معصوم فرق داشته باشد، که منتها این کار دشواری است. اسمت که اختصاصی نیست، اون ور امامت است و نبوت است که انحصاری است، وگرنه اسمت که انحصاری نیست. می شود معصوم بود، منتها معصوم اینه که شهوانم گناه نمی کنن. اون کار مقدور دیگران نیست البته. خب بخش اولین آیه درباره ارث نساست. ظاهر آیه این است که خود زن میراث قرار می گیرد و این نهی شده است. فرمود لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها. چون ظاهر نهی متوجه شد که زن را ارث نبرید، عده همین آیه را برابر به اون چه که در جاهلیت رسم بود بر اون معنا تطبیق کردن و گفتن آیه ناظر به نهی اون معناست. یعنی در جاهلیت اگر مردی میمرد، بازموندگان این متوفا همونطوری که اموال او را ارث می بردن، زن او را هم به ارث می بردن. اگر اون زن مادر این فرزند نبود و این فرزند از مادر دیگر بود، این زن را که ارث می برد یا با او ازدواج می شد یا او را به شوهر می داد و از مهریه او استفاده می شد، با او معامله یک مال می شد. و اگر مادر او بود دیگه ازدواج نمی کرد ولی از حق و زوجیه او یا تزویج او استفاده مالی می برد. بعضی ها فکر کردن که این آیه ناظر به نهی از اون سنت باطل جاهلیت است برای اینکه آیه فرمود لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها، که نهی متوجه ارث زن است نه ارث از زن. مرحوم آقای بلاغی رضوان الله و بعضی ها این چنین مشی کردن، ولی باید توجه داشت که کلمه ارث در قرآن کریم گاهی معنای همون ارث تکوینی است، گاهی ارث تشریعی که امر حقوقی است. اون ارث تکوینی به اشخاص و اشیا اسناد داده می شود، چون که ذات اقدس الهی می فرماید که انا نحن نرث الارض و من علیها، همود ما وارث زمین و اهل زمین خواهیم بود، که یه ارث تکوینی است، ارث تشریعی و قراردادی و حقوقی نیست. در این گونه از موارد همون طوری که ارث به اموال تعلق میگیرد و اشخاص هم تعلق میگیرد. انا نحن نرث الارض و من علیها، چنک گاهی ارث به اشیاء تعلق میگیرد اما دیگه ارث تشریعی و قراردادی نیست. الذين يرثون الفردوس یا تلک الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون واجعلني من ورثه جنه النعيم و امثال ذلك. در این گونه از موارد ارث قراردادی و تشریعی نیست، چون تشریع مال دنیاست و در بهشت سخن از مراسم حقوقی و تشریعی و امثال ذلك نیست. بر تقدیر ارث اگر به معنای انتقال تکوینی یا قدرت تکوینی باشد، این همون طوری که به اشیا تعلق میگیرد به اشخاص هم تعلق میگیرد. ولی ارث تشریعی و قراردادی که یک امر حقوقی است، این به مال و به حق تعلق میگیرد نه به انسان، مگر اینکه اون انسان خودش مال محسوب بشود، نظیر اما و عبید. وگرنه اگر انسان آزاد بود و مال نبود، هیچ گاه متعلق ارث نیست. البته اگر متعلق حق بود، اون حق را وارث ارث میبرد. یعنی اگر پدر کسی با کسی پیمان اجاری بست، او را اجیر خود قرار داد و اعم از بهره مباشرت به تصویب امثال ذلک بود، اگر این اجاره با مرگ مستأجر منفسخ نشود، ورثه به جای مستأجر می نشینن و اون حق الاجاری که مستأجر بر عهده موجر داشت یعنی اجیر، ورثه الان بر عهده موجر یعنی اجیر دارن. حقی است که بر عهده یک انسان آزاد است، این حق قابل ارث است. ولی یه امر تشریعی است بالاخره. خود شخص چون مال نیست، موروث نیست، میراث نیست، ارث نیست. ولی در قرآن کریم گاهی ارث به خود اون مورث اضافه می شود و تعلق می گیرد، مثل به ورث سلیمانو داوود، یا در همین سوره مبارکه نساء که قبلا خوندیم آیه 11 بود که به ورثه او ابواهو. خب در این گونه از موارد ارث به خود شخص تعلق گرفته، یعنی اگر کسی مرد و پدر و مادر وارث او شدند و او را ارث بردند، به ورثه او ابواهو. پس صرف این تعلق نباید نشانه اون باشد که اون متعلق میراث است، بلکه موروثون من هست. به این نشانه که فرمود لا یحل لکم ان ترثوا النساء، نمی شود گفت به این که این ناظر به آن است که زنها را در جاهلیت ارث می بردن و این آیه برای نهی آن است. صرف این دلیل نیست، برای اینکه مشابه این در آیات دیگر هست که ارث به شخص تعلق گرفته، به خود اون متوفا تعلق گرفته. این یک نکته. نکته دیگر آن است که همون سیدن استاد رضوان الله علیه اشاره کردن و این است که فرمود لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرهن. این کرهن بالاخره یک قیدی است، اگر قید توضیحی باشد اشکالی دارد و اگر احترازی باشد هم اشکال دیگر دارد. این که فرمود ولا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها، یعنی اگر کره نبود با میل و رغبت بود این عیب نداره، زنها رو میشه ارث بود. این چنین نیست، زن مال نیست تا ارث ببره. اون حق زوجیه را اگر او کراهت نداشت و رغبت داشت و مائل بود، مگر فرزندان میتوانن ارث ببرن؟ با اینکه فرمود ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، پس این که فرمود لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها، معلوم میشود منظور این نیست که خود زن را ارث نبرید، یعنی از زن با اجبار ارث نبرید، یعنی اینها را فشار بیاورید، در مضیق قرار بدید، اینها رو با مشکلات روبرو کنید که زودتر بمیرن تا مالشون رو ارث ببرید. این میتواند باشه. و اما خود زن را ارث نبرید، این آیات ناظر به اون نیست. این که فرمود لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها، حق الزوجیه را البته در جاهلیت از این کارها میکردن. چند وجه را مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در تبیان بیان کرد که اون وجوه را مرحوم امین الاسلام در مجمع دستبندی کرد که لابد ملاحظه فرمودید. اما این وجهی که مرحوم های بلاغی رضوان الله علیه پذیرفتن، این شاهدی ندارد. صرف اسناد ارث به زن دلیل نیست که منظور آیه این است که زن میراث قرار نمیگیرد. و این کلمه کرهن هم دلیل دیگر است. تا برسیم به سایر بخش ها، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها، اگر منظور آن است که ارثی که از سایرین به زن رسیده است اون را از زن به اجبار نگیرید، اون را آیه للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن به عهده دارم، که اون هم در همین سوره مبارکه نساست که استقلال مالی و استقلال اقتصادی برای زنها هست، که للرجال نصیب مما اکتسبوا، آیه 32 سوره نساء که بعدا در پیش داریم، للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن. پس اگر کسی بخواهد بگوید این آیه ناظر به اون مطلب است، اون مطلب را از آیه 32 باید فهمید، یعنی مالی که به دست زن رسیده است، حالا از راه ارث است یا از راه های دیگر، وقتی از راه حلال به او رسیده است شما حق دخالت و تبع نداری. و اگر منظور حق زوجیه است، یعنی زوجیت را شما نمیتوانید ارث برید، اون را به صورت صریح در همین سوره مبارکه نساء مشخص کرده است که ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، این که فرمود ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، حق الزوجیه را منع کرده است که به هیچ وجه قابل انتقال نیست. آیه 22 همین سوره نساء است، ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف، الا ما قد سلف یعنی اون چی که در جاهلیت بود اون گذشت، جعل اسلام یجب و ما قبله، ولی دیگر حق الزوجیه ارث برده نمی شود. پس این آیه نه اون مطلب للرجال نصیب مما اکتسبوا رو دارد و نه راجب لا تنکحوا ما نکح آباؤکم را دارد. پس این که فرمود لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها، یعنی اونها را فشار قرار بدید تا زود بمیرن و از اونها مال اونها رو ارث ببرید، و اگر کرهن نبود به طور عادی بود عیب ندارد، یعنی به طور طبیعی زنی مرد خوب برسه از او ارث میبرن، و کرهن میتوان قید احترازی هم باشد و معنای تازه ای رو به همراه دارد، نه تکرار اون لرجال نصیب و مکتسب و بر نسا نصیب و مکتسب نست و نه تکرار لا تنکه و ما نکه آبا و کم هست، این مستقل است و اگر به طور عادی مرد مالش به ورثه میرسه. چون در جاهلیت نسبت به زن این کار را روا می داشتن، چه این که در باره مسائل خانوادگی هم جمله بعد همین را تأیید میکند لذا نهی کردن. اون اصل کلی که به کسی ظلم نکنید اون سر جاش محفوظ است. این که در فضای جاهلی زن را در فشار قرار میدادن تا بمیرد که از مال او ارث ببرند، یا شوهر زن را در فشار قرار میداد که مهریه را ببخشد، اینها را آیات در نهی میکند. وگرنه اصل ظلم به دیگری و مال ستانی به زور حرام است. حالا در جمله بعد ملاحظه فهمید همین منظور از من است. ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. عذل یعنی فشار، منع، تضییق. میگن دا اون ازال یعنی درد بی درمان. ازال یعنی اون دردی که درمان ناپذیر است. فرمود ولا تعذروهن، زنها را به درد بی درمان مبتلا کنید، فشار بیارید که اونا مجبور بشوند مهریه را به شما ببخشند و طلاق بگیرند، این کار را نکنید. خب این درباره هر کسی که شریک زندگی آدم است این چنین است. دو نفر شریک همان در یک دفتر تجاری، یکی از دو شریک قدرتمند دیگری را تحمیل بکند مال را از او بگیرد، حرام است البته. اینها زیر عناوین کلی ظلم مندرجند. اما آیاتی که درباره زن هست برای که در جاهلیت به زن بهانه میدادند، اسلام آمده فرمود بین زن و مرد در این قسمت ها فرقی نیست، چرا بین ستم میکنید؟ پس اون یکی مال زن و شوهر نیست، فشار آوردن است که زن بمیرد تا مال او را ارث ببرن. این دومی راجع به زن و شوهر هست. لذا ضمیر به نساء برمیگردد. مرحوم های بلاغی رضوان الله علیه چون جمله اولا را و بخش اول را این چنین معنا کرد، لا یحل لکم ان ترثوا النساء، یعنی زنها را ارث ببرید ممنوع است، ناچار شدن بگوین این ضمیر تعذروهن به اون نساء موروثات بر نمی گردد، به اصل نساء بر می گردد، نه به نساء موروث که نسایی که ارث برده شد. ولی اون آیه اصل نساء است، این تعذروهن درباره اصل نساء است. اون آیه نساء موروثات نیست، یعنی بخش اول موروثات نیستن، زنن موروث منهن نستن، نه موروثات. این ضمیر هم به اصل نساء برمیگردد. در حقیقت این بخش دوم خطاب به همسرهاست. ولا تعذروهن یعنی لا یحل لکم ان تعذروهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن، اینها را در عزال و درد بی درمان قرار بدید تا اینکه چیزی که به اونها دادید از اونها پس بگیرید، یا مقداری از اونها را پس بگیرید. اگر مرد ناراضی است خب راهش باز است به نام طلاق. زن ناراضی است، او می تواند مهریه را ببخشد، از راه خلع خود را آزاد کند. ولی اگر مرد ناراضی بود نمی تواند زن را فشار بدهد و مهریه را استرداد کند و او را مجبور کند بدون مهر طلاق بگیرد. این روانی است. ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن. در اوائل همین سوره اون آیه قبلا گذشت که فرمود، آیه چهارم این بود، و آتوا النساء صدقاتهن نحله فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. اونجا فرمود مالی که به زن دادید به عنوان مهر حق نداره تصرف بکنید مگر با طیب نفس خود اعطا کند، چون مال هر کسی چنین است. اینجا میفرماید به این که حق نداری زن را فشار قرار بدید تا مقداری از مال که به او دادید از او استرداد کنید. مشابه این مضمون در سوره مبارکه بقره قبلا گذشت که شما اگر بخواهید در مال زن تصرف بکنید چیزی که به او دادید با فشار از او بگیرید حرام است. آیه 239 سوره بقره این بود که الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تصریح به احسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اعطيتموهن شيئا. این صورت استثنای اون آیه 239 داشت به یه صورت استثنایی هم این آیه محل بحث که هر کدوم جداگانه باید مطرح بشود. بنابراین هیچ کس حق ندارد که اینها را در فشار قرار بدهد تا اونها مقداری از مهر را ببخشند. ولا تعذروهن ترتبوا ببعض ما آتیتمون الا ان یأتین بفاحشة مبینه. این کلمه مبین اونطوری که از سیبوی هم نقل کردن معنای لازم را دارد، ابانه و استبانه، بینه و تبینه، اینا معنی لازم هم آمدن. مبین یعنی مبین، یعنی روشن. لذا بعضی ها مبینتن قرائت کردن، یعنی روشن و آشکار. بعضی ها که خیال می کردن این ماده حتما متعدیست، مبینتن قرائت کردن به فعل. و این تام نیست، برای اینکه اون زنی که به بزهکاری تن در می دهد که در صدد تبیین اون کار نیست که زن بشود مبینه و اون فحشا بشود مبینه. بنابراین اگر لغتن بینه، تبینه، عبانه معنای لازم هم آمده است، این قرائت معروف تام خواهد بود. به فاحشتین مبینه، فاحشه مستر است، مثل عافیت، یعنی گناه روشن، گناه بالغ و مبینم یعنی روشن، یعنی ثبوتن فحشاست و اثباتن بیان، یعنی هم ثبوت دارد هم اثبات، ثبوتن گناه است، اثباتن هم ثابت شده است. اگر این کار را کرد اونگاه یه راه فقهی باز است، هم در این آیه هم در آیه 239 سوره مبارکه بقره حکم فقهی باز است. در اونجا این بود که الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تصریح به احسان ولا یحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا الله يخاف الله يقيم حدود الله. مگر اون صورتی که زن و شوهر بترسن و نتوانن که حدود الهی را اجرا کنن. حالا این به اصل طلاق برمیگرده یا به نهی از اخذ مال برمیگرده مبسوطاً در سوره مبارکه بقره بحث شد. اما اینجا فرمود به این که الا ان یأتین بفاحشه مبینتین، اگر به گناه روشنی مبتلا شد اونگاه راه تزییق باز است، می توانید تزییق کنید که او مجبور بشود به طلاق راضی باشد یا خودش راه متارکه رو پیشنهاد بدهد و مانند، زیرا با او دیگر نمی شود در یک خانه زندگی کرد. الا ان یأتین بفاحشه مبینه. ذهب به ماله، یعنی مالش از بین برد دیگر. بله، چون از او مال بردن است، گرچه انسان مال رو برای خود می گیرد ولی در حقیقت او مال باخته، مال رو از دست می دهد. ذهب به مالهی، یعنی اذهبه و اتلفه، خودش استیفاء منفعت می کند ولی مال مردم رو از بین می برد. این استیفاء به سود همسر هست ولی در حقیقت اتلاف مال غیر است، و اون مال مردم رو از بین نبرید. ذهب به مالهی، یعنی اذهبه، مال او را از بین برد، که این باب تعدی است. حالا بعض که ممنوع شد کل به طریق اولا، اگر کل نهی بشود نهی از بعض به آسانی استفاده نخواهد شد، ولی اگر از بعض نهی شد از کل به طریق اولا. فمول تذهبو به بعض ما آتیتموهنه. از این جمله معلوم می شود که بخش دوم ناظر به همسرهاست و بخش اول ناظر به ورثه است، از یک باب نیست. همه زیر پوشش عنوان نساء مندرج هستند، اما اون نسای اول جزء کسانی است که موروثون من هست و نسای دوم به عنوان عضو خانواده همسر خانواده است. دو تذهبوا الا ان یأتین بفاحشه مبینه. این کلمه هم در سوره مبارکه احزاب آمده هم در سوره طلاق. در سوره طلاق هم قبلا خوندیم که اینها از منزل خارج نشوند مگر اینکه مبتلا بشوند به فاحشه مبینه. در اون گونه از موارد هم باز بعضی ها سعی میکردن که مبینه قرائت کنن. اونجا که فرمود اینها را از منزل بیرون نکنید، نه اینها خارج بشوند نه شما اینها را خارج بکنید، الا ایعتین به فاحشت مبینه، اونجا ذکر کرده بودن. آیه اول سوره طلاق این بود. و تقول الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ياتين بفاحشة مبينة. در سوره مبارکه احزاب هم که به نساء النبی خطاب شد، یا نساء النبی لستن که احد من نساء تقیتن فلا تخزن بالقول، اونجا هم باز به فاحشة مبینه آمده. مبینه یعنی مبینه، یعنی روشن و آشکار. در این گونه از موارد اخذ مال جایز است، البته باید حکم فقهی شداگانه مبسوطاً بحث بشد به مقداری که بحث تفسیری اجازه میدهد. بعد فهمد و عاشروهن بالمعروف، این عاشروهن بالمعروف غیر از اون نهی از ایزا یک نکته دیگری را در بر دارد و اون است که زندگی عقل پسند داشته باشی. چیزی را که وحی او را به رسمیت میشناسد و عقل او را به رسمیت میشناسد او را میگن معروف. امر معروف هم همین است، چیزی که پیش وحی شناخته شده نیست، به رسمیت شناخته نشد، چیزی که پیش عقل به رسمیت شناخته نشد منکر است، نکر است. نکره یعنی ناشناس، یعنی او را به رسمیت نشناختن. نه ناشناس یعنی یه چیز مجهول، این نکره در مقابل اون معرفه نیست. اگر چیزی را عقل به رسمیت شناخت، وحی به رسمیت شناخت، می شود به معروف. فرمود با زنها طرزی زندگی کنید که وحی او را به رسمیت می شناسد، عقل او را به رسمیت می شناسد. نه تنها آزار نکنید بلکه با معروف زندگی کنید، و عاشروهن بالمعروف. بعد فرمود خیلی از موارد هست که شما ممکن است یک سلسله مشکلات ظاهری داشته باشید، ولی اگر مشکل اخلاقی نداری، او با ایمان هست، همه اصول خانوادگی رعایت میکند، اگر بعضی از مسائل را شما تحمل کنید خیر کثیری احیانا نصیب شما میشود. عسى ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا. ممکن است شما به حسب ظاهر نتوانید با او برای کار ظاهری تون زندگی را ادامه بدید، ولی اگر او حافظ همه حدود الهی است، شاید بتواند برای خانواده شما مادر خوبی باشد. فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اگر یه فرزند صالحی از این زن به دنیا آمده است که تمام فضائل را در بر دارد، این خیر کثیر است. خیر کثیر همون کوثر است در حقیقت. حالا مصداق کامل کوثر اون ولایت است، نبوت است، امامت است، حقیقت قرآن است، حقیقت اهل بیت است، وجود مبارک صدیقه کبرا سلام الله علیها و مانند اینا مصداق کامل کوثر است. از اون مرحله که بگذریم، داشتن فرزند صالح هم به کوثر رسیدن است. صیانت خانواده هم به نوبه خود خیر کثیر است، کوثر است. فرمود ممکن است بعضی از مسائل غریزی شما را به کراهت بکشاند، ولی این را تحمل کنید. اگر مشکلات دینی است که خود صاحب شریعت به شما راه نشون داده است، اگر مشکل دینی ندارید، مسائل دنیایی مطرح است، اینها را تحمل کنید. فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. حالا عمده در این آیه اون بخش اول است و بعد الان بخش دوم که حکم فقهی رو در بر دارد. اون بخش اول، آیا منظور این است که زن رو ارث نبرید اون طوری که مرحومای بلاغی و امثالشون گفتن، یا از زنها به اجبار ارث نبرید؟ سه چهار وجه به عنوان شأن نزول نقل شده است که اینها را مرحوم امینالاسلام ذکر کرده است. قبلا هم ملاحظه فرمودید شأن نزول باز غیر از فضای نزول است، یعنی در یک روزی که برابر تاریخ سنت مردم جاهلی فلون مطلب بود، در فلون زمینه این آیات نازل شده است. این فضای نزول است. شأن نزول آن است که یک داستانی اتفاق افتاده باشد، آمده باشند از رسول خدا صلی الله علیه و سلم سوالی کرده باشند، حضرت منتظر وحی باشد جوابی در این زمینه بیاید، یا نه یک کار رسمی بوده و آیه مستقیما ناظر به نهی اوست، که اینها رو می شود گفت شأن نزول. وگرنه صرف تقارن تاریخی این با شأن نزول فرق می کند. حالا اینها باید روشن بشه ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.